سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاکفر احمدی هستم. 7:30 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان و ایالات متحده از امروز به اجرا گذاشته می شود. ترامپ هدف از این اقدام را محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست‌های خارجی خوانده. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. اما افراد اقامت ایالات متحده دارند و آنانی که ویزای امریکا را از پیش دریافت کردند شامل این ممنوعیت نمی شوند. افغان هایی که برای ایالات متحده یا پروژه هایی که سوی آن کشور تأمین مالی شده کار کردند و امیدوار بودند که به ایالات متحده منتقل شوند، نگران هستند. آنها می گویند که این ممنوعیت سفر ممکن است آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند، جایی که به گفته ایشان ممکن است با انتقام جویی طالبان روبرو شوند. گزارش شده که در نتیجه آتش سوزی بزرگ در یک بازار فروش کالاهای دست دوم در کابل تقریباً 70 دکان این مارکت سوختند. این آتش سوزی حوالی ساعت 9 صبح روز یک شنبه در ساحه کمپانی واقع در ناحیه پنجم کابل آغاز شد. شعله های آتش بسیار شدید بود و دود غلیظ تا ارتفاع زیاد بالا می رفت. بر اساس گزارش رسانه های محلی، آتش سوزی حوالی ساعت یک روز متوقف شد. در مورد تلفات احتمالی رویداد، تا هنوز گزارش در دست نیست. مقامات طالبان هم تا هنوز در مورد علت آتش سوزی چیز نگفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که همچنان به تلاش ها برای تبادل زندانیان با مسکو ادامه خواهد داد، هرچند او نسبت به موفقیت آمیز بودن این روند ابراز تردید کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در حال است که فرماندهان نظامی زلنسکی ادعای روسیه مبنی بر پیشروی نیروهایش به منطقه شرقی دنیپروپتروفسک را رد کردند. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش گفت اوکراین همچنان هر کاری را برای آزادسازی پاسرهای جنگی و بازگرداندن پیکرهای سربازان جانباخته خود انجام می‌دهد. روسیه کیف را متهم کرده که در روند مبادله زندانیان و بازگرداندن اجساد نظامیان کشته شده تعلل می‌کند. مقام‌های اوکراین این اتهام روسیه را رد کردند. و پرتغال قهرمان لیگ ملت‌های اروپا شد. بازی نهایی لیگ ملت‌های اروپا یک شنبه شب بین تیم‌های فوتبال پرتغال و اسپانیا در ورزشگاه آلیانز آرینا در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. این مسابقه پس از 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان رسید و در وقت اضافی نیز نتیجه یکسان ماند. این بازی پرهیجان در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد و پرتغال با نتیجه 5-0 پیروز شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دونالد ترامپ اعتراضات در لس آنجلس را شورش خواند.
Be watching it very closely, and when they spit at people, you know they spit. That's their new thing. They spit and worse.
سفر یک مقام ارشد وزارت تحصیلات عالی طالبان به هدف شرکت در سومین فورم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان. دانش آموزان محروم از آموزش چی می گویند؟
نه تنها هزاران دختر دیگه چشم برای باشدن و مخاطب و پانتون ها هستند، اما در این صورت معین سایز طالبای میرندن شست ها اشتراک می کنند.
و مهاجران افغان در ایران از افزایش بازداشت و اخراج اجباری مهاجران حکایت دارند.
رفتار بسیار زشتی است و گرفتاری ها راست است و همچنان که مردم بسیار زیاد را دیپورت دادن به افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی با همکاری فنی شفیق عیار، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شماستم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، اعتراضات در لس آنجلس را شورش خوانده است. او هشدار داده که اگر کسی تهدیدی ایجاد کند با برخورد قانونی جدی روبرو خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ که روز یکشنبه همراه با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به ایالت نیوجرسی رسید، در صحبت با خبرنگاران از رفتار معترضان با پلیس و اردو ابراز خشم کرد.
خواهیم دید که به چه چیزهایی نیاز داریم. ما هر آنچه لازم باشد اعزام خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که قانون و نظم برقرار است. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. وقت آنها توف می کنند، شما می دانید آنها آب دهان خود را می اندازند. این کار جدیدشان است. آنها توف می کنند و بدتر از آن، شما می دانید آنها چه چیز پرتاب می کنند. درست؟ و وقتی این اتفاق می افتد، من یک پیام کوتاه دارم. آنها توف می کنند، ما می زنیم. من با آنها گفتم، هیچ کس حق ندارد به افسران پلیس ما توف بیندازند. هیچ کس نباید به نیروهای نظامی ما توف بیندازد.
لس آنجلس روز یکشنبه برای سومین روز متوالی صحنه اعتراضات گسترده بود. معترضان در واکنش به یورش‌های ضد مهاجرتی و اخراج‌های اجباری به جاده‌ها آمدند و خواستار توقف این عملیات و خروج ماموران اداره مهاجرت و گمرک تحت حمایت پلیس فعالیت می‌کنند از مناطق محل سکونتشان شدند. آقای ترامپ برای برقراری نظم دستور اعزام 2000 نیروی گارد ملی به لس آنجلس را صادر کرد. در مقابل گوین نیوسم، والی کالیفرنیا، از اداره ترامپ خواسته که دستور استقرار این نیروها در لس آنجلس را لغو کند و او اعزام نیروهای گارد ملی را غیر قانونی خوانده. نیوسم ترامپ را متهم کرد که تلاش دارد عمدن یک بحران ایجاد و حاکمیت ایالت کالیفرنیا را نقض کند. قصر سفید سخنان نیوسم را رد کرد و اعلام کرد که همه شاهد هرج و مرج، خشونت و بی‌قانونی بودند. ده‌ها معترض نیز به دلیل درگیری و خشونت توسط پلیس بازداشت شدند. از روز جمعه اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده با همراهی پلیس یورش‌های را در مناطق عمدتاً لاتین تبار لس آنجلس آغاز کرده است و هدف آنها بازداشت مهاجران غیر قانونی و اخراجشان از ایالات متحده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. یک مقام ارشد وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هدف شرکت در فورم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان سفر کرده. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان این سفر را روز گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه اکس اطلاع رسانی کرده و افزوده که ضیاءالرحمن را در این سفر یک هیئت هم همراهی میکند. همزمان با این شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان جامعه مدنی این اقدام را نمادین خواندند. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
در واکنش به سفر معین تحصیلات عالی حکومت طالبان برای شرکت در سومین فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف در جمهوری تاتارستان روسیه، شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین می‌خوانند. یک دانشجوی محروم از تحصیل در ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی گفت که حکومت طالبان اول باید اجازه میداد همه دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها بازگردند و سپس در این گونه نشست‌ها اشتراک می‌کرد.
نه تنها هزاران دختر دیگه
چشم برای باز شدن مکاتب و پانتون ها هستند. اما در این صورت معین صاحب طالبای میرندن شست ها اشتراک میکنن، در باری آموزش در سطح بین‌المللی صحبت میکنن. کسانانی که خودشان باعث بسته شدن مکاتب شده امروز میره در باری پیشرفت علمی صحبت میکنن. اول همین مکتب ها را باز میکردیم، پانتون های ما را باز میکردیم، باز شما میرفتین خودنمایی میکردین و در نشست ها اشتراک میکردین.
هما رجبی، دانش آموز محروم از آموزش در کابل، همچنان به رادیو آزادی گفت که طالبان با شرکت در چنین نشست ها میخواهند محرومیت آموزش دختران را موضوع داخلی و کوچک نشان دهند.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خاک پاشیدن به چشم های ما، حقوق زنان و جامعه بین الملل دیگه هیچ هدفی را ندارن. اونا فکر میکنن که یعنی ما آموزش را از یک بعد بسیار بزرگ و بنیادی میبینیم، ولی در افغانستان یک مشکل داخلی هسته.
این دختران محروم از آموزش میگویند این نشست باید فرصتی برای گفتگو درباره مشکلات موجود آموزش در افغانستان باشد و به عملکرد واقعی حکومت طالبان در حوزه آموزش دختران توجه شود. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا با فشار، حمایت و همکاری در باز شدن دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان نقش ایفا کند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر داد که معین علمی این وزارت همراه با هیئت روز یک شنبه 8 جون به هدف اشتراک در سومین فرم وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. این وزارت در شبکه اکس خود افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی علاوه بر اشتراک در این فرم با نمایندگان تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار میکند و در رابطه با ایجاد برنامه های مشترک علمی، جلب استادان و سایر موضوعات علمی با آنان گفتگو خواهد کرد. در این حال شماره از فعالان مدنی میگویند که مشارکت حکومت طالبان در این نشست نمیتواند به طرز دیدگاه طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی دختران و زنان تغییر ایجاد کند. سید اشرف سعادات، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت
با این دیدگاهی که طالبان دارند، این سفرها نمیتونه دستاورد به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان داشته باشه و رویکرد طالبان نسبت به تنگناهایی که خلق کردن تغییر بده، بلکه این سفرها در حقیقت به عنوان فرصتهای برای طالبان تلقی میشه که اونها بیشتر وارد معرکه و میدان سیاست نگه داره و تنها یک حرکت نمادین میتونه تلقی بشه.
هرچند وزارت تحصیلات عالی طالبان این فرم را نشست وزیران تحصیلات عالی و معارف خوانده، اما رسانه های روسی از جمله تاتار انفورم، خبرگزاری رسمی دولتی در جمهوری تاتارستان، اخیراً گزارش داده که سومین فرم بین المللی وزیران معارف زیر عنوان ساختن آینده به تاریخ 11 و 12 جون به اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور در شهر کازان برگزار می شود. در ادامه آمده که در سومین فرم بین المللی وزیران معارف روند و چالش‌های جهانی در بخش معارف، تحول دیجیتال و نوآوری‌ها، نقش هوش مصنوعی و آموزش آنلاین، معارف همشمول و کیفیت آموزش، نقش آموزگار و اصلاح نظام‌های ملی آموزش و همکاری‌های بین‌المللی در بخش معارف مورد بحث قرار خواهند گرفت.
تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم می‌پردازیم به تحولات مربوط به اوکراین و روسیه. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که همچنان به تلاش‌ها برای تبادل زندانیان با مسکو ادامه خواهد داد، هرچند او نسبت به موفقیت آمیز بودن این روند ابراز تردید کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این در حال است که قماندانان نظامی ولادیمیر زلنسکی ادعای روسیه مبنی بر پیشروی نیروهایش به منطقه شرقی دنپرو پتروفسک را رد کردند. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش گفت که اوکراین همچنان هر کار را برای آزادی اسرای جنگی و بازگرداندن پیکرهای سربازان جان باخته خود انجام می‌دهد. و افزود که متاسفانه روسیه هنوز فهرست کامل بیش از 1000 نفر را که در استانبول برای تبادل آنها توافق شده بود پیشکش نکرده. جانب روسی به گفته زلنسکی بازم می کشد حتی این مسائل انسانی را به یک بازی کثیف سیاسی و اطلاعاتی تبدیل کند. او هشدار داد که اگر کرملین به توافقها حتی در چنین مسائل انسان دوستانه پایبند نباشد، این مسئله تردیدهای جدی در مورد تمام تلاش‌های بین المللی به ویژه تلاش‌های ایالات متحده در زمینه مذاکرات و دیپلماسی ایجاد خواهد کرد. روسیه کیف را متهم کرده که در روند مبادله زندانیان و بازگرداندن اجساد نظامیان کشته شده تعلل می کند، اما یک روز پیش از سخنان زلنسکی مقام های اوکراین اتهام روسیه را رد کردند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر مدنسکی دستیار کرملین ادعا کرد که اوکراین به طور غیر منتظره تبادل زندانیان و پذیرش اجساد سربازان را تا زمان نامعلوم به تعویق انداخته. مدنسکی گفته که روسیه فهرست 640 زندانی را برای آغاز روند مبادله در اختیار اوکراین گذاشته. مقام های اوکراین گفتند که هرچند دو طرف در گفتگوهای صلح استانبول در اصول روی بازگرداندن اجساد حدود 12,000 سرباز به توافق رسیدند، هنوز تاریخ مشخص برای این تبادل تعیین نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این مجله خبری ما را همین حالا به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. مهاجران افغان مقیم زاهدان و برخی دیگری از شهرهای ایران می گویند که در این اواخر بازداشت مهاجران و اخراج اجباری آنها افزایش یافته. این پس از آن است که مقام های ایرانی اعلام کردند که صدها به گفته ایشان تبعه غیر مجاز را در هفته گذشته در شهر زاهدان بازداشت کردند. خبرگزاری های ایران از جمله ایرنا با نشر این خبر به نقل از حمید نوری قماندان پلیس شهر زاهدان در ولایت سیستان و بلوچستان گفتند که این بازداشت ها در چارچوب تر ارتقای امنیت اجتماعی و منظور جلب رضایت مردم انجام شده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
در مقابل افغان بسیار زیاد سال بیعدالتی و
یکی از ساکنان شهر زاهدان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود برای رادیو آزادی گفت که اخیراً شمار زیادی از افغانها در این شهر بازداشت و اخراج شدند.
رفتاری بسیار زشتی است و گرفتاری ها راست است و همچنان که مردم بسیار زیاد را
این در حال است که رسانه‌های ایرانی به تازگی گزارش دادند که در روزهای اخیر صدها اتباعی غیر مجاز در ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت شدند. خبرگزاری‌های ایرانی از جمله ایرنا و مهر روز شنبه 7 جون به نقل از حمید نوری قماندان پلیس شهر زاهدان گفته که در هفته گذشته 661 تبع غیر مجاز بازداشت شدند. در خبر آمده که به گفته او این بازداشت‌ها در چارچوب طرح توسعه امنیت اجتماعی و به منظور جلب رضایت مردم انجام شده است. لازم به ذکر است که مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی از اصطلاح اتباع مجاز برای مهاجران افغان فاقد اسناد استفاده می کنند. در برخی ولایت ها و شهرهای دیگر ایران مهاجران افغان از بازداشت ها و اخراج های اجباری شکایت دارند. یک زن مهاجر افغان در شهر اصفهان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن، که درست پیش از یه اونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن. فامیلشان خیلی نارام و چیکار خون هر طرف چیز جو کردن تا بالاخره بعد از 2 روز بعد احوال از اونا آمد که ما را پلیس گرفته دیگه رد مرز میکنه طرف نیمروز. بیچاره ملکی نظامی هم بودن قبلا، بسیار تشویش طرف نیمروز رد مرزشان کرد. خانوادیشان اینجا سرگردان هستن، سه طفل کوچک دارن دیگه، کسی هم نیست همراهشان، محرم کسی، خودشان یک خانمش هسته و سه طفلکش هسته، اونا کوچک هستن.
او افزود که پلیس ایران روز جمعه هنگام نماز عید تعداد زیاد افغان‌ها را از جمله برادر شوهرش را بازداشت کرده و با خود برده است. مرضیه محمدی، خبرنگار افغان مقیم تهران، نیز به رادیو آزادی گفت که در هفته گذشته در نقاط مختلف ایران بازداشت افغان‌ها افزایش یافته و بسیاری آنها از ترس از رفتن به بیرون از خانه خودداری می‌کنند.
جای خودشته خوبی از اونا میتونن. حتی تا صف نانبایی رو رفتن هم میتونن. تا صف که برن برای خودشان دوا بگیرن. پلیس های گشت خانم اونا معذب دادن که باید خانم ها رو دستگیر بکنن. من قدر نگران هستم. با خودم یه حالت روانی و رویش ندارم.
این افغان ها می گویند که پلیس هنگام بازداشت افغان ها وسایلشان را ضبط کرده و اجازه نمی دهد که به خانواده هایشان خبر دهند. این شکایت ها و نگرانی ها در حال مطرح می شود که دولت ایران اخیراً روند بازداشت و اخراج افغان ها را سرعت بخشیده است. نادریار احمدی، مدیر کل امور ادبای خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران، هفته گذشته اعلام کرد که کارت‌های سرشماری مهاجران لغو شده و خدمات آموزشی و صحی برای مهاجران بدون سند قطع شده است. رسانه‌های ایرانی به نقل از او گفتند که حضور مداوم مهاجران فشار زیادی بر بخش‌های آموزش و صحت ایران وارد کرده و نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی که سه‌شنبه منتشر کرد اعلام کرد که تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 15,000 خانواده افغان از ایران بازگشتند.
تا لحظات دیگر پیام هایتان. اما حالا، کمبود آب در کابل مشکل است که بر زندگی باشندگان این شهر تأثیر گذاشته. تعدادی از باشندگان کابل برادیو آزادی گفتند که آنها به شدت با مشکل کمبود آب مواجه هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
دختر دویم ورځ د تروسه پورې اوبه نشته دی. څلوېښت متره سام وهلی وه، اوس په انتظار ناست یو. وروره چې کله به د اوبو ټینکر راځي موږ اوبه په بیه باندې اخلو.
رحمت الله باشنده منطقه الوخیل ناحیه 16 شهر کابل است. او میگوید که در این روزهای عید آب پاک حتی برای آماده کردن چای در خانهشان وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت که بسیار از چاهای عمیق در اطراف محل زندگی او به شمول چاه عمیق خانهش خشک شدند. با کنون تنها هر دو روز یک بار تانکرهای پر از آب به منطقهشان آورده می شود و به گفته او ساکنان محل ناچارند این آب را به قیمت گزاف بخرند.
سلویخ متر سم و حلی و یوازی من نشد.
چای 40 متر آفر کرده بودیم، اما مدت هاست که آب در آن خشک شده است. این وضعیت تمام قریه است. فعلا روز دوم عید است، اما در خانه ما حتی یک پیاله آب برای تهیه چای نیست. حالا منتظر آمدن تانکر هستیم و از آن آب می خریم. روز بر روز آب کم می شود. این منطقه با خشکسالی روبروست. حکومت باید در این قسمت توجه کند.
از اون قصی و 5 تا 40 متر زمین آب پاک بیرون می شد، اما اکنون این حتی تا 100 متر هم ناممکن است. مزمل، یکی دیگر از باشندگان منطقه پروژه جدید خیرخانه شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که کمبود آب زیرزمینی در شهر کابل همه باشندگان را شدیداً نگران ساخته است. او گفت که آنان آب آشامیدنی را با پول می خرند.
ماه دو بار بر ما آب میایدن الای ما، این اکتفا نمی کنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را ما از تانکرها آب خریداری میکنیم که یک مشکل بر ما و تمام اهالی که در منطقه هستن این مشکل است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی یک مؤسسه بین المللی به نام مرسی کورپس نیز در مورد بحران جدی آب در شهر کابل هشدار داده است. در تحقیق این مؤسسه که روز شنبه 7 جون در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده آمده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، ممکن است کابل تا سال 2030 میلادی با خشکسالی کامل روبرو شود. در ادامه آمده که در حال حاضر 7 میلیون نفر در شهر کابل زندگی می کنند و تخمین می شود که به دلیل کمبود شدید آب تا 5 سال دیگر حدود 30 میلیون نفر از محل سکونتشان در این شهر بی جا شوند. مرسی کورپس افزوده که در 10 سال گذشته سطح آب های زیرزمینی کابل 30 متر کاهش یافته و توسعه سریع شهری همراه با تغییرات اقلیمی عوامل اساسی در شکل گیری این بحران آبی پنداشته می شوند. در این تحقیق هشدار داده شده که اگر بحران کمبود آب در کابل همچنان ادامه یابد، ممکن است این شهر به نخستین شهر معاصر در جهان مبدل شود که به طور کامل با کمبود آب مواجه می شود. در این گزارش آمده است که حدود 80% آبهای کابل به دلیل سطح بالای فاضلاب، شوری و وجود آرسنیک یا عنصر کیمیایی زهری غیر قابل استفاده و ناسالم پنداشته می شوند. گاردین افزوده که میزان استخراج سالانه آبهای زیرزمینی در کابل اکنون به 44 میلیون متر مکعب می رسد، در حالی که این مقدار با میزان آبهای دریافتی مطابقت ندارد. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز درباره کمبود شدید آب در کابل هشدار داده بود. یونیسف در اکتبر سال گذشته میلادی گفت اگر در این زمینه اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. در همین حال شماری از کارشناسان امور آب نیز مشکل کمبود آب پاک زیرزمینی در کابل را جدی میدانند و میگویند که حکومت طالبان باید فوراً برای حل این مشکل اقدام کند. عبدالله واد یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
کابل دیو دیر لوی خطرناک دو بود کمش
کابل با کمبود جدی آب مواجه است. دولت باید هرچی عاجل برای رفع این مشکل اقدام کند. آب دریای کابل که با پاکستان سرازیر می شود باید مدیریت شود. آب دریاهای لوگر و پنشیر باید برگشتانده شود و باید در امتداد این دریاها چاهای عمیق بافر شود تا این آب در آنجا ذخیره شود و بر اساس آن سطح آبهای زیرزمینی افزایش یابد.
دو بزیر می شدی اگه خرابی
متیو لابت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این در ماه فوریه سال روان این وزارت اعلام کرده بود که به هدف رسیدگی به مشکل کمبود آب باشندگان کابل، روند سروی و طراحی پروژه انتقال آب از دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و پس از تایید بودجه کار روی این پروژه آغاز خواهد شد. گفته می شود که هزینه این پروژه به حدود 400 میلیون دلار می رسد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم از این مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شود. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیر امضا می کردن و یک مقدار ماشین و چیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا عصف شدن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید دسته میبینیم که بچی وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شوم به خاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیض برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیضات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیضات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی در تنقیض برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزرعه بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن میساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنن بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از تر معلمین را همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست، در طرف هم ما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستند که اونا از کار برکنار میشن و از سر از این معلمین هستن و از دیگه ادارات شان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که در این موضوع اینه چی بگید چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود همین تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم اکستان خود زحمت کشیدن، درست خواندن، تلاش کردن، کار کردن، بخاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین، خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی، احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دستها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چیگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر امرای ما آشنا بودم. ما در دوره مکتب کلبت دوره سنف 7 و لا تا فارغ سنف 12 هم دوره مکتب ها امرای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب طلا زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خوره برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا ما رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها ما در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیت که بر یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا همراه روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صف می آمدن پیش از پیش آمادگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده میکردم. باز استاد میامد میگفت کی درس تشریح میکنه، باز اولین نفر بود دست من بالا میکردم. شاگردام استاد بلند کمی باز استاد میگفت بیا احسان جان بیا درس تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی درس تشریح میکردم. استاد میگفت آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیست آیست ما به جای خود برسانم. باز زمانی که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود. استاد موسیقی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن، به صورت استاد البته بگیم برای من رئیس یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن رئیس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود رئیس مادر بودن. ما احساس نمیکنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمیکنم که پیش یک استاد نیست. فکر میکنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد است با ما باقی مونده.
خب ایسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی، از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشتا جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم. نظر به مشکلات هایی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمی شد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتون های خصوصی البته، یکی از رشته هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوبارم خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات ما پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی. از اون روزا کم قصه کو، با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افغانستان ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و به بسیار مشکلات. اما یک چیز پشتر خورد یادمان ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. بار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگاره یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کس است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیزای خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم، باور بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازدار عذیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن براتی، گرچه که ما افراد امنیتی شکرگزار بودیم امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکردن، پرابلم نبود. اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبینیم که کامره به دست داد، وار بکنه که خانم نیبود، مرد نیبود، کودک نیبود، به شوق رقمندی استاد میشد که باش که فرد کامره گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنم یا برنامه ثبت میکنم کلو انگیزه میگیره به شوق ما صحبت میکنم و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستا انگیزه میگیرم. چون بیشتر من چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود رو ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری رو خوب جلو آوردن. اما صرف اینه می که تنها کامره رو بعد از گرفت و سرایفات گرفت و مایک گرفت، اینه می چیزه رو صرف به صاحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار و اینه باعث می سازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت یک و نیم الان 10 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود را فعلا اوجه روی دست دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکنولوژی جدیدا تاسیس ساختیم که در سال 14/3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کرده و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیایم و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد میرم شرکت دارم می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تونستن که باراتی کار بکنن. باز به همین اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه هفته مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت‌های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامه‌ش و اجنده‌اش برقلا مفید واقع شود. به همین اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها میباشن، اونجا نه کرام موتر با آسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کونا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر این پیسه رو مصرف کنه خب از بسیار یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافات ساختیم، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن و میگه که اینی ویزا را یا زنی کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جایز داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره بس سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیره، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپ شان برشان ارسال میکنیم به شکل PDF و همچنان با برشان برای ما میگن دوباره پیام بکنی که اسناد را خود گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیته، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه، با ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود با ما پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، دفتن یک مریض کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادهش میگه هر چی وزه تخرا خانواده برسان کابل، اما دو 11 بشه و در موتر است نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما اونا وقت با ما تماس میگیره ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، اون میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتا جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامهش تقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشن که افغان از یک کشور میه بار بکنه که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته بشه، افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حالا عزیز که یکی از افغانهای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن اینکه ویزه صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تو یک کشور با شوق علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا اینکه باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار کرد تو ویزی هیتال به افغان بسیار سخت شده، ویزی اینانه که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتونم، ما میاد چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میت ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، به یک افغان با که به یک کشور البته کمسایی ما میخواد که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه، وقتی که میخواین که در کشورتان افغان ها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشه، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید، هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اون پالیسی تان رو بکنن. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بداره، تمام افغان ها نی، اما باید بکنی که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن، اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن، برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست دارد که آدرست هم دقیق است، شماره تماس ایدانش هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جا میز، اما اون شخص با شرکت ها میخواد، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزی من نکشیدی، چرا باعث ویزی من نشد، آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات ها دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شده از ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتا جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فعلا دوره امارت اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان ملبوغ قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راههای شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم‌ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات‌ها فعلا از وظیفه‌شان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونرا فکر می‌کنم سرپرست خانواده است و باید عاید داشته باشه. متأسفانه کاری ندارم و مو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتونم تمام این جوانان و تمام این خانم‌ها را کلمات زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل هست با خود داشته، 3 روزه برایشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است. در مورد اپلای ویزه ایران است. چون ما مکتی را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه. بخاطر که ما وقتی کسما را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم همکارا اونا سب نمیتاره کده. و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره. چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده. از هر لحاظ ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا. با همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم. سه روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد. هم طرف تکت اونا به دست گرند و هم شرکت تمرشان قرارات رسمی میکنند. وقتی که اینا قرارات رسمی شرکت تمرشان کرد اونا تعهد میسپارند که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه. بر از اونا ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار بکنه یا زیری بسه. اونا صرف همی که اسناد قرارات میگیره قانونی میشه. در خواهند شسته میشه چون از لحاظ دولت هم معمولیت کسی نمی کنشان. دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه. میتونم در خواهند نشسته باشه همراه فامیل خود یک اتاق مشخص میسازه. هم دانات برای خود آمده میکنه با لپتاپ خود. هم روزه اون سایت باز میشه. ما برش اسناد میتیم. هر اسناد که ثبت میکنه. پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم. اگر اونا سید اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کسی برشان کردن نمیتاره. اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم، هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهن اقدام به ویزه بکنن از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه. گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کدام مشکل هم نداره و کدام پالیسی هم فیلن کنان گذاشته مثلا با افراد ای و افراد واجد در شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن البته از میگه میکنن یا در ترکیه هستن اما میخوای خانواده خراب به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزا صادر نمیکنه. او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد که میشن کار بده که او ویزا را حق بکنه. ببینید چقدر داور است. شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، از شوق نرفته. اما به یک تعداد افغان های ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن. زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسان ده بود. به این که فعلا حالا پاسپورت آسان شده، به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره. اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد، ویزه سخت شده. هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار بعد اینی 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است. چون پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه، ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه. پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر. اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشت امی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخت شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنند دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه. بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هست که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای ما نمیشن. بیایم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر، رادیو آزادی، گفتگو میکرد.